3, 2, 1. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جمله دیگری که در کلمات قصار نهج البلاغه از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده است این هست که اذا تم العقل نقص الکلام، نسبت بین عقل و سخن گفتن نسبت معکوس است، حس کمیت، یعنی هرچه عقل بیشتر میشه حرف زدن کمتر، عقل مرحله کمالش برسند حرف زدن به حد اقلش میرسه، که برخلاف اون چیزی که رایج است بین ما، اذا تم العقل نقص الکلام. خب منطقه هم همینطوره دیگه، در جمله دیگری داریم که اذا کثر کلامو، یا من کثر کلامو کثر خطاو، کسی که صحبت کردنش و سخن گفتنش زیاد بشه خطا زیاد میشه دیگه. حالا املای نانوشته میگم غلط نداره، وقتی شروع کنیم نوشتن چه بیشتر بنویسیم نتایجش طبعا بیشتر خواهد شد. خب آدم عاقل چرا همچین کاری بکنه که زیاد حرف بزنه که خطاش بیشتر بشه بعد مسئولیت داشته باشه؟ غالبا آدم بر حرف زدن پشیمان میشود، برای حرف نزدن کمتر اتفاق میفته. کاش فلان حرف رو نمیگفتیم اینجوری شد دردسر درست کرد، کمتر اتفاق میفته. کاش مثلا سکوت نمی کردیم و فلان حرف میگفتیم. بله آقای میگفتش که صحبت، حالا این تو عالم آخوندی ما، مثلا وقت تعیین کردم برای سخنرانی، گفت باشه من همینقدر صحبت میکنم یا کمتر، بیشتر نه. بچه گفت چه کاری، آدم خودشو به زحمت بندازه بیشترم سخنرانی بکنه، از آخرم بدهکار باشه و بعد خواسته باشه عذرخواهی کنه که ببخشید من خودشو زیاد صحبت کردم، خواستم اول کم صحبت کنم. خب یک حرف عاقلانه است. اذا تم العقل نقص الکلام. حالا گاهی ما تو همین عالم آخوندی احساس میکنیم که خب نه، مثلا بعد تبلیغ کرد و احساس تکلیف میکنیم حرف بزنیم. حالا این موجبات جزئیه مستاق پیدا میکنه، جز بهان مواردی است که انسان وظیفه دارد و باید کاری انجام بده. اما خیلی وقتاش اینجوری نیست، یعنی آدم با حرف نزدن یا کم حرف زدن چه بسا بهتر بتواند تبلیغش رو بکند، به حرفش تأثیر گذارتر باشه. این قضیه رو من شاید چند بار جای مختلف نقل کردم که حضرت آیت الله عرافی می فرمودن که قدیما این طلبه های یزدی مرحوم آیت الله بهادینی رو دعوت کردیم برای طلبه های یزدی قم صحبت کنن. رفتیم ایشون آوردیم و طلبه ها نشستن و کارا منتظر سخنرانی هست، شون رو نشست ساکن. مدت مدید گذشت و بعدشون یه جمله فرمودند، ها تو این مضمون، من نقل مضمون، امروز رسالت روحانیت خیلی سنگینه، یا مثلا وظیفه‌شون خیلی سنگین. مدتی مکس کردن، باز همین جمله رو دو مرتبه تکرار کردن که امروز رسالت روحانیت خیلی سنگین. مدتی مکس کردن، باز همین جمله رو برای بار سوم تکرار کردن و سخنرانی تمام شد. یک جمله رو سه بار تکرار کرد. البته ایشون گفت همون مدل بیان ایشون و لحن ایشون رو به تعبیری تأثیر نفسی ایشون جلسه رو منقلب کرده بود، طلبه به گریه افتاده دادن. اینم خوب کار سختی که طلبه رو به گریه بندازه. برای با هم یک جمله. حالا گاهی مثلا بعد یک ساعت طرف سخنرانی میکنه و فک اسفل میجنبونه و حنجرش هم پاره میکنه، ولی ممکنه خیلی بازدهی نداشته باشه. برام جالب بود، این یکی از رفقا ما رو دعوت کرده بود، بعد گفتش که میشه مثلا ابویتونم بیان؟ گفتم بعیده، ایشون خیلی جا نمیرن. بهشون عرض کردیم، ایشون پذیرفتن. اون جلسه گذشت و حالا ایشون هم تا آخر جلسه ما نموندن، من خواستیم مثلا همدیگر ببینیم که عده کنم، رفته دیم مشهد، ایشون برگشت و ما موند. بعد از سالی دیگه که باز دو نفر رفتم اونجا، پسرای اون که دانشجو بودن، چند تا پسر داشت، گفتن که میشه دو مرتبه مثلا حاج آقاتون رو بیان یا ایشون جای درس اخلاق دارن فلان؟ گفتم نه جای درس ندارم. حالا چرا؟ ایشون اون جوان، این برام جالب بود، حالا دقت نظر مردم، حالا تیپ دانشجو مثلا توی این فضا مثلا نباید باشن، گفت ایشون تو اون جلسه کامل خونه ما اصلا صحبت نکردن، فقط دو جا صحبت کردن، یکیش مثلا در رابطه فلان عالم بود، یکیش در فلان فلان مرجع، دیگه صحبتی نداشتن. همین سکوت و اون دو تا جمله مثلا اینا تحت تاثیر قرار داد. ما فکر میکنیم که بعد انقدر قرار سخنرانی کنیم تا دانشجو رو مثلا جلب کنیم، جذب کنیم، اون نه، اون زیر نظر داشت حرکات و سکنات رو، اون سکوت رو و دو تا جمله در رابطه دو تا شخصیت براش مثلا ارزشمند. انشاءالله که خداوند توفیق عمل عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما مباحثه اصول بحث به عنوان مقدمه که حالا میخواستیم وارد این بشیم که آیا قضایای شرعی به نحو قضیه حقیقیه وضع شده است یا به نحو قضیه خارجی یا به نحو دیگری، وارد بحث اقسام قضایا شدیم. گفتیم به حسب تعریف مشهور حالا منطقیین و فلاسفه من جمله مرحوم حاج مولا هادی سبزواری، خب قضیه تقسیم می شود در مرحله اول به قضیه شخصیه، قضیه مهمله، قضیه شخصیه، قضیه طبیعیه، بعد مهمله و بعد محصوره. محصوره هم حالا هم کلیه داشت و هم جزئیه، هم سالبه داشت هم موجبه. قضیه محصوره موجبه تقسیم می شد به قضیه شخصیه، قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه. بله درست، شخصیه ذهنیه، درست بفهمید، ممنون، و حقیقیه و خارجیه. این که گفته شد، در تعریفش هم بیان شد که حالا قضیه شخصیه حکم رو رو شخص خارجی، در قضیه ذهنی حکم رو افراد ذهنی، در قضیه به حساب طبیعی که قبلا گفته بودن که حکم میرفتش روی اون کلی طبیعی به محو کلیون، اصلا ناظر به افراد نبود. توی قضیه خارجی تعریف این بود که حکم به کلی میخورد و میره کلی مرآت افراد، لیکن افرادی که الان وجود دارن، محقق الوجود هم، این میشه قضیه خارجیه. اما اگه حکم رفت رو کلی که مرآت افراد است، اما از اون که هستند و بودند و خواهند بود، میشه قضیه حقیقیه. این تفسیری که و تعریفی که داشتند، الا این که مرحوم نائینی و حالا گفتند مشهور اصولین، مشهور اصولین منظور این طیف بعد از مرحوم شیخ انصاری بود دیگه، چون قبلش کسی این بحث مطرح نبود. معمولا بزرگواران کار مرحوم نائینی و مکتب مرحوم نائینی و اینها تعریف کردند. یک تفاوتی قضیه خارجیه با اون تعریف مرحوم سبزواری و فلاسفه داشت، و اونی که اونا میگفتند در قضیه خارجی حکم رو عنوان کلی، عنوان کلی مرآت است برای این افراد خارجی که الان هستن. مرحوم نانی فهمیدن نه، در قضیه خارجی حکم مستقیم میره روی افراد خارجی. چی؟ نه نه، اون به شرط لا مال قضیه طبیعیه بود که میرفت رو عنوان به شرط لا نسبت به افراد، قضیه طبیعیه بود. قضیه ذهنیه میرفت رو عنوان با افراد ذهنیش که میشه ذهنیه. حالا تفاوت فقط در این بود که آیا عنوان واسطه میخورد یا نه. طبق تعریف مرحوم سبزواری عنوان واسطه میخورد. مرحوم نانی فهمودن که نه، در قضیه خارجی عنوان دخالتی در حکم ندارد و واسطه نمیخورد. گفتیم ما بعضی جا میبینیم که خب به حساب عنوان داره، یک چیز کلی میگه، کل من فی الدار، کل من فی الجانب شرقی، کل فلان، اینجوری گفته میشه. گفته اینا در واقع یک جامعه اتفاقی است، برای شما یک مخرج مشترک میگید، عنوان جامعه پیدا میکنی برای که به جای که اسم 50 نفر ببری با یه عنوان، مثل که شما توی پیام میخوای بدی یه گروه درست میکنی، بعد برای اعضای گروه کلن پیام میفرستی پیام میره، اینم اینجوریه. نه به جای که اسم 50 نفر ببری یه عنوان میگی که به اونا بگی. عنوان مشیره، و الا این عنوان در حکم دخالتی نداره. این فرمایش ایشون بود، این در واقع همون فرمایش معروف در نزد منطقیون و فلاسفه با یک تفاوت مهم. بر اساس این تعریفی که مرحوم ناینی فرمودند، میفرمان بنابراین بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه در چند جهت تفاوت هستش. تفاوت اصلی که در نظر میگیرن همین بود که گفتیم، یعنی همین اختلاف نظر، و آن این که در قضیه حقیقیه اون عنوان کلی واسطه میشود که مرآت است برای افراد، و اون عنوان دخیل در حکم هست. شما میگید که مثلا فرض کنید که الخمر و حرام، الدم و نجسون، یا مثلا فرض کنید که اکرم العلماء، اون عناوین دخیل در اون حکم هستن، فلزه به نفع قضیه حقیقی هم هست، همه مصادیقش رو چون چیه بوده است و هست و خواهد بود رو شامل میشه. اما در قضیه خارجیه عنوان نداره، حکم مستقیم میره روی موضوع. احیانا هم اگر عنوانی داشته باشد، اون عنوان دخیل در ثبوت حکم نیست. گفتیم شما این 50 نفر میخواد دعوت کنید، برای تسهیل در کارتون یه عنوان انتزاعی، یک جامعه انتزاعی به قول ایشون جامعه اتفاقی رو انتخاب میکنید، عنوان مشیر برای اونا، ولو اون عنوان دخیل در حکم نیست. این فرق اول. فرق دوم این که استفاده کردن که عرض کردم فرق اصلی همینی که گفته شد و بقیه هم مترتبه بین فرق هست، اینی که در قضیه خارجیه اگر خواستید استثناء بکنید، استثناءتون افرادی خواهد بود. چرا؟ چون طبق فرمایششون اصلا حکم رفته روی افراد. بعد طبیعتاً وقتی میخواد خارج بکنید، بعد 4 تا 1 2 تا 10 تا فرد رو اسم ببرید میشه افرادی. اما اگر که قضیه حقیقیه باشه یا یک عنوان کلی آمده، حکم رفته رو عنوان، در قضیه حقیقیه خواسته باشید استثناء بکنید، استثناء شما هم میتواند افرادی باشد هم میتواند انواعی باشه. افرادیش که مشخصه، این حکم برای همه هست، الا این که مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این حکم براشون نیست، اختصاصات، از اختصاصات النبی، نافله شب برای همه مثلا مستحب است، برای پیغمبر واجب. این استثناء فرد. میتواند هم این استثناء انواعی باشد، یعنی همونطور که در خود قضیه حقیقی کلی گفته شد، استثناء هم که میشه عنوان کلی باشه، یا اکرم العلماء الا الفصاح، این وجوب اکرام علما العلماء، این یه قضیه حقیقی است که اون عنوان عالم بودن در حکم دخالت داشت. حالا استثناء هم که میشه، باز یک عنوان کلی میاد، استثناء میشه الا الفصاح، که باز اون عنوان در این استثناء دخالت داره، فاسق بودنشون در این عنوان دخالت داره. حالا اینا همش مقدمه است برای بعدش که میخوایم بحث بکنیم که احکام شرعی به نحو قضایای حقیقیه جعل شدن یا مثلا به نحو دیگه، اینا برای اونجا بحث میشه. پس فرق دوم بر اساس این تعریف این میشود که در قضیه خارجی استثناء لامحال باید افرادی باشد، ولیکن در قضیه حقیقیه میتواند هم انواعی باشد هم افرادی باشد. و چون حالا بعدنم بهش میپردازن که معمولا احکام شرعی به نحو قضیه حقیقی است، لذا هم اون اصل قضیه هم استثناءش هر دو به نحو قضیه حقیقی است، یعنی استثناءش هم به عنوانه، الا موارد خاصی که دلیل داشته باشه، مثلا اختصاص النبی که یک فرد صلی الله علیه و سلم که یک فرد خارج بشه. یعنی معمولا اینطور است که هم اون قضیه اولیه و عامش و هم استثناء و خاصش هر دو به نحو قضیه حقیقی، یعنی یک عنوان کلی ذکر میشه. این هم مطلب دوم. البته حالا ملاحظاتی هست که غیری نمیخوام طولانی کنیم بحث رو و وارد اون ریزکاریاش بشیم، به الا اصلا جای گفتگو دارد که این فرق هایی که میفرمایند درست هست یا درست نیست. مثلا حالا چه بسا به نظر برسد که تو قضیه خارجیه هم شما بتوانید استثناء که میکنید استثناءتون افرادی نباشه بلکه انواعی باشه. یقا مثلا فرض کنید که ایران همه اینایی که تو زندانن مجرمن باید اینجوری برخورد کنید مگه نگه سیده مثل من فی البیت دیگه، کسانی که من فی السجنه است باشون برخورد مثلا قهرامیز داشته باشید، الا اینایی که مثلا فرض کنید که سن و سالشون کم است و بچه هن. الا اونایی که مثلا عالمن، الا اونایی که سیدن میتواند و بعد اون عنوان هم دخیلی در حکم باشد. با اینکه اصل قضیه چی بوده طبق نظرشون فرمودن اینا دیگه عنوان انتزاعیه دیگه، من فل بیت و من فل امثال اینا. ممکنه خدمتتون عرض کنم که جای این گفتگو داشته باشه، ولی حالا چون نمیخوایم بحث رو تورش بدیم دیگه این ریزکاریش ازش میگذره. این فرق دوم. فرق سوم رو دقت بفرمایید، اون این است که در قضیه حقیقی تحقق موضوع متوقف است به این که اون موضوع با همه شرایطش تحقق پیدا کنه. مثلا اگر میگید که خون نجسه خون باش، اگر میگید آقا نماز واجبه با این شرایط بعد مثلا شرط بگید اگر حج با این شرایط مثل شرط استطاعت هم چنان واجبه خب باشه. مثلا فرض کنید که آب انگور اگر بجوشد مثلا نجس میشه، اگر دو سرسش برود بعد پاک میشه. این هم نحوه قضیه حقیقی است دیگه. خب کی این حکم میاد؟ در صورتی که موضوع در خارج تحقق پیدا کند واقعا. علم آمر و حاکم در این جهت دخالت نداره. حالا شما اینو در مورد شارع مقدس در نظر بگیرید، خب شارع مقدس عالم به همه وقایع و ناز اون جدا، ولی تو فضای غیر از شارع مقدس بارو جعل قانون میشهد، مجلس قانون میگذاره، دولت قانون تصویب میکنه. بعد یا مثلا فرض کنید که رئیس یک دستگاهی که آیین‌نامه رو تصویب میکنه و ابلاغ میکنه، وقتی حکم به نفع قضیه حقیقی است کار نداره، مصداقش باید مصداق اون واقعی اون موضوع باشد و شرایط تحقق پیدا کنه. ممکنه نظر خود اون قانونگذار در تشخیص مصداق متفاوت باشه. مثلا حالا در مورد مثال بزنیم، ایام عید فطر و بحث استحلال اینا که هست، خب یکی از مسائل همینه. در بحث این که آیا مثلا در رؤیت هلال معتبر هست و معتبر نیست ما باید مقلد باشیم، چون یک بحث فقهیه. آیا اگر رؤیت معتبر است رؤیت با چشم عادی معتبر است یا رؤیت با وسائل و اینا به تعبیری چشم مسلح هم کفایت میکنه؟ خب اینا مباحث فقهی است باید تقلید کنیم. ولی بعد حالا بعد از این در تشخیص مصداق آیا رؤیت حاصل شد یا حاصل نشد، این که تقلیدی نیستش دیگه. ممکنه همون فقیه که فتوا میداد که مثلا رؤیت با چشم مسلح هم کفایت میکند به نظرش میشه که رؤیت حاصل نشده یا مثلا با چشم عادی حاصل نشده، شما مقلد ببینید و اطمینان پیدا کنید. اینش که تقلیدی نیست، این یک خلطیست و اشتباهی است که مردم که میکنن هیچی، ما آخونده هم میکنیم گویا بهش دامن هم میزنیم، بعضا بیوت هم همینطور که مثلا این نزد مرجع فلان بزرگوار ثابت شد یا ثابت نشد. خب ثابت شدن برای ایشون برای منی که مقلدی ایشون هستم اعتبار ندارد، فکر غیر مقلدی نیشون بعد سر همی دوام میشه. مهم این که خود مکلف بتواند به این اطمینان برسه. چرا؟ گاهی هستش میگه از اطمینان ایشون برای مکلف اطمینان حاصل میشود، ولا معیار خود مکلف. حالا اینجا هم تشبیه عرض میکنم، وقتی قضیه حقیقی شد دیگه مکلف است و اون شرایط بعد ببینیم اون شرایط تحقق پیدا کرده است و تحقق پیدا نکرده. مثلا اگر که حاکم و مولا گفتش که اکرم العلماء، بعد ببینیم که فلان عالم هست عالم نیست. ممکن است که خود او آقایی که گفته اکرم العلماء، اون بابایی که گفته اکرم العلماء به فرزندش که حالا اطاعتش واجبه مثلا، نظرش این باشد که آقای فلانی عالم هست و حال این که بچه میگه که عالم سوادی نداره. او بالعکس نظرش میشه که این عالم نیست، بچه میگه نه آدم باسوادی و عالم هست. اینجا دیگه در تشخیص این موضوع و تحقق موضوع نظر عامر و حاکم دخالتی نداره. علم عامر در این جهت دخالتی نداره. اون چی که هستش چیه؟ اون حقیقت، اون عنوان کلی، چون معیار اون بوده دیگه، دخیلی در حکم معیار بوده. حالا من مکلفم ببینم که این معیار تحقق دارد یا تحقق ندارد. اگه تحقق داره به تکلیف عمل کنم، اگر نکنه. ولی در قضیه خارجی اینطور نیست. چرا؟ چون طبق فرمایششون قضیه خارجی مستقیم حکم میرفت رو چی؟ رو افراد. عنوان هم اگر هست، آقای حاکم و عامر که میخواست امر بکنه دنبال یک جامعه انتزاعی میگشت که اون عنوان مشیر باشد به این افراد. گشت این عنوان رو پیدا کرد، فکر میکنه که این عنوان همه اینا رو پوشش میده. حالا اگه آمد اینجوری نبود، ما باید چیکار کنیم؟ چون عنوان دخالت، عنوان صدق پیدا نمی کند، حکم هست یا حکم نیست؟ مثلا فکر میکرده که همه اینه که توی کلاس هستن همه سیده، میگه آقا همه این سادات رو، این سادات رو اکرام کن. بعد معلوم شد دو نفر سید نیستن. خب الان اینجا چیکار باید کرد؟ بعد اون دو نفری که سید نیستن به نظر مکلف اکرام بشن یا نشن؟ شون میفهمن نه، باید اکرام بشن. چرا؟ چون اصل این افراد بودن، ایشون میخواست این 10-20-50 نفر رو اکرام کنه. گشت دنبال چی؟ دنبال یک عنوان، در واقع یک جامعه انتزاعی که تسهیل کند چی رو؟ غرض اینان. یعنی این آدم باید اکرام بشه، چون میخواد سید باشه، چون سید نباشه. الا اینکه اون فکر میکرد همه سیدن، این عنوان رو انتخاب کرد، گفت سادات رو هستن اکرام کنید، یا همه اونایی که مثلا بچهای هیئت فلان هستن رو اکرام کنید. حالا بعد میگه 5 نفر از اینا تو هیئتم نیستن، عضو هیئت دیگه ان. ولی اون منظورش اکرام اینا بود، دنبال یک چیز برمیگشت. درست شد؟ لذا خدمت شما عرض کنم که تو این جهت باید اون که مطرح میکند اون مد نظرش رو، اون چیزی که مد نظر مولا هست رو باید ببینیم چی هست، اون مد نظرش رو عملیاتی کنیم. درست شد؟ این تفاوت در خدمت شما عرض کنم که قضیه حقیقی و قضیه خارجی. مثلا یعنی در واقع در اینجا نگاه مولا که فکر می کند این سید است، همون معتبره. علم عامر معتبره ولی واقعا سید نباشه. یا میگه همه اینایی که مثلا فرض کنید که بالغ هستن، همه اینایی که عضو هیئت کذا هستن، او به نگاهش این است که این عضو هیئت است، او در نگاهش این است که این سیده، طبق همون نگاه مکلف باید عمل کنه ولی واقعا بداند که این سید نیست. چرا؟ چون اون عنوان واقعا دخالت در حکم نداشته. این فرق سوم. فرق چهارمی که به حساب باز برش مترتب دانستن این هستش که در قضیه خارجی زمان جعل و انشاء با زمان حکم یکسانه. قضیه خارجی هست که افراد موجوده، نسبت بینم که این کارو بکن، همه چیزش الان هست، به خلاف قضیه حقیقیه. در قضیه حقیقیه چی بود؟ گاهی اصلا ممکن بود الان فردی موجود نباشد، مقدر الوجود است، بعدا وجود پیدا میکنه. یا حتی بعضی از افراد الان هستن، بعضی نیستن، نسبت به اون افرادی که بعدا به وجود میاد حکم بعدا خواهد آمد. اون بحثی که داشتیم در مراتب انشاء، در مراتب حکم که انشاء بود، بعد فعلیت بود، بعد مثلا تنجز. خب در بحث قضیه حقیقیه ممکن است که مرحله انشا از مرحله فعلیت متفاوت باشه و از هم جدا باشن. الان مولا حکم رو جعل کرده و انشا کرده، الا اینکه باید شرایط تحقق پیدا کنند، چون هنوز شرط نیامده پس حکم هم نمیاد. هر وقت شرط تحقق پیدا کرد حکم فعلی میشه. ولی در قضیه خارجیه باز مرحوم نانی میفرمند که اینطور نیستش دیگه، چون الان بالفعل موجودن دیگه افراد. فرض اینه که حکم رفته رو همین افراد موجود. وقتی اینطور باشه بنابراین زمان انشاء با زمان فعلیت یکی خواهد بود، به خلاف قضیه حقیقی. این هم چهارم. نکته پنجمی که آمده است که اینو دقت بفرمایید این است که در قضیه حقیقیه، چون الان محل خلاف عرض میکنم دقت بفرمایید، طبق این تعریفی گفته شد که حالا این دیگه مورد وفاقه، چه اون تعریف مرحوم سبزواری چه تعریف مرحوم نائینی، در این جهتش دیگه چون اختلاف نداشتن در تعریف قضیه حقیقیه که اختلاف نداشته. قضیه حقیقیه در واقع گرچه به حسب زاری قضیه حملیه است، اما در واقع بر می گردد به قضیه شرطیه. شما میگید که الصلات واجبه، الخمر حرام، الدم نجس، درست؟ گفتید این حکم رفته رو عنوان کلی، ناظر به افراد است و مرآت به افراد، اما از این که باشن یا نباشن. خب معناش این استش که هر وقت خونی پیدا شد نجس خواهد، هر وقت خمری پیدا شد به مستاق خمر حرام خواهد، هر وقت مثلا نماز با اون شرایطش وقت صبح و مثلا طول فجر اینا پیش آمد نماز واجب خواهد شد. پس در واقع قضیه حقیقیه چون حکم رفته که عنوان و ناظر به افراد است، لو وجد، خود همین لو وجد میشه یه قضیه شرطیه. به حسب ظاهر شما قضیه حملیه دارید در خمر حرام، ولی در دل خودش تبدیل میشه به قضیه شرطیه که لو وجد الخمر فهو حرام، لو وجد الدم فهو نجس، لو وجد میشه قضیه شرطیه. مثلا کجا؟ در اونجا اگر نداشت دیگه، گفتم حکم مستقیم رو افراد، اگر نداره دیگه اونجا که گفتیم حکم آه. طبق نظر مرحوم نانی که اصلا حکم رو عنوان نمیرفت، مستقیم میرفت روی افراد، پس دیگه اگر نداره. طبق نظر بقیه بزرگواران هم حکم میرفت رو عنوانی که ناظر است به افراد موجود. الان موجودن دیگه، لو وجود نداره دیگه، لو وجود مال کجاست؟ مال جایی که الان نیست به نفع قضیه شرطیه. میگن ان جاء زیدون فاکرمه، اگه زید الان اینجا نشسته اومده خونتون که نمیگن که ان جاء زیدون فاکرمه، میگن اکرمه. قضیه شرطیه مال کجاست؟ مال جایی که الان تحقق پیدا نکرده و بعد میخواد بیاد، میگه خب اگه شد این کار انجام بده. این مال کجاست؟ مال قضیه حقیقیه است که ام از افراد موجود است یا دیگران که بعدن میخواد بیاد، میگه لو وجود این حکم خواهد بود. لذا قضیه حقیقیه در درون خودش یک قضیه شرطیه رو داره. این تا اینجا خدمت شما عرض کنم که تفاوت‌هایی که بین قضیه حقیقیه و قضیه شرطیه در ببخشید قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در فرمایشات مرحوم نائینی بود. حالا این ادامهش رو تا وقتی که وقت باشه عرض بکنم، شاید مثلا مجبور بشیم یکمی وسط مطلب بمونیم، از وقت استفاده کنیم. خب این نظر مرحوم نائینی بود و برخی از بزرگواران دیگه. حضرت امام نظر دوم، یعنی نظر اندل اصولیین، نظر دومی در اینجا است که حضرت امام دارن که متفاوت در تعریف قضیه حقیقی و خارجیه که متفاوت هست با نظر مرحوم نائینی و در واقع همراه هست با نظر مرحوم بوعلی سینا که در جلسه قبل اشاره کردیم، گفتیم که الان خیلی واردش نمیشیم، که الان باید که تکرار نشه. و اون این که طبق اون نظری که خوندیم، قضیه حقیقیه قضیه بود که حکم رفته از روی عنوان ناظر به افراد، ام از مقدر الوجود یا محقق الوجود. قضیه خارجیه حکم رفته رو عنوان که ناظر به افراد محقق الوجود بود. حالا با اون اختلافی که مرحوم نائینی داشتن بگذار. در فرمایش مرحوم ابو علی سیناس و مرحوم صدر المتعلهین، حالا مرحوم شهید مطهرون رو توضیح دادن، حضرت امام هم گرایش به همین نظر دارن که حکم وقتی روی افراد می رود می شود قضیه خارجیه، اما از این که محقق الوجود باشه که شما می گفتید خارجیه، چه اما از محقق الوجود و مقدر الوجود باشه که شما گفتید قضیه حقیقیه. در واقع این قضیه حقیقیه نزد مرحوم سبزواری رو و حتی قضیه حقیقیه نزد مرحوم نائینی رو، چون تو تعریف قضیه حقیقیه دیگه اختلاف با هم نداشتن، میگن میشه قضیه خارجیه. چرا؟ چون حکم از آخر رفته رو افراد، افراد خارجی. چون حکم بالمعال سرایت میکنه و میره روی افراد خارجی، این میشه قضیه خارجیه. قضیه حقیقیه پس چی میشه؟ قضیه حقیقیه حکم میرود رو کلی بدون نظر به افراد، لا به شرط نسبت به وجود و عدم وجود افراد. که بعد مثلا میشه مثل لوازم ماهیت، لوازم ماهیت که بر ماهیت حمل میشود، این لازم ماهیت دیگه، اصلا به وجود عدمش کاری نداره. وجود هم پیدا کند این حمل هست، نباشد هم باز این حمل هست. دقت کنید، به شرط لای این تفاوتش به اونه دیگه گم نشه، به شرط لای نسبت به افراد نیست، که اگر به شرط لا باشه میشه چی؟ میشه قضیه طبیعیه. درسته؟ به شرط شیء نسبت به حساب افراد هم نیست، که اگر به شرط شیء نسبت به افراد ذهنی باشه میشه قضیه ذهنی، اگر به شرط شیء نسبت به افراد خارجی باشه میشه قضیه خارجیه. چه محقق الوجود چه مقدر الوجود، هر دوش میشه قضیه خارجی، چون به شرط شیء نسبت به افراد خارجی است. این لا به شرطه، لذا میگن که در لوازم ماهیت داره توضیح که میدن، میگه این مثلا میگه انسان ممکن است، این ممکن بودنش و امکانش یعنی لو وجوده ممکن خواهد بود. در ماهیت ممکنه دیگه، چون ممکن است بعد میتواند وجود پیدا کنه. اگر بگید که لو وجوده ممکن خواهد بود، معناش این است که وجود مقدم بر امکانه، و حال اینکه قضیه برعکسه، امکان مقدم بر وجوده، چون ممکن است وجود پیدا میکنه. به خاطر این نکته اول اینه که میگن این جور قضایا، قضیه حقیقیه آن است که نسبت به وجود و نسبت به افراد لا به شرط باشد، در حکم قید وجود رو نداشته باشه. و نتیجه دومی که اگه این رو بپذیریم، نتیجه دومی که گرفته میشه اینه که او فرق آخری که گفتیم بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه، اون فرق که درست در نمیاد. اونجا چی گفتیم؟ آخرین که گفتیم، گفتیم قضیه حقیقیه در دل خودش یه قضیه شرطیه داره، ولی قضیه خارجیه نه، قضیه حملیه بطیه است، بطیه قطعی. اینان حکمش همینه دیگه، قضیه خارجیه. اما در قضیه حقیقیه گفتیم تو دلش قضیه شرطی است، درسته به حسب ظاهر حملیه بطیه و قطعی است، ولی تو دلش لو داره. هر جا خون وجود پیدا کرد، لو وجد الدم فهو نجس، لو وجد الخمر فهو حرام، لو کذا. اما طبق این تعریف دیگه اینجوری نیستش دیگه. چرا؟ چون قضیه حقیقیه نسبت به وجود و افراد خارجی لا به شرط بود. وقتی لا به شرط بود اون کار نداره، میخواد باشه میخواد نباشه حکم هست، لذا همچنان حکم بطی قطعی است. لذا قضیه حملیه، این قضیه حملیه چه حقیقیه باشد طبق این تعریف چه خارجیه باشد، هر دو قضیه قطعیه است، بطیه است و بطیه است و البته بطیه است و قضیه شرطیه نخواهد بود. تفاوت‌ها توی این دو نکته است. یک اینکه اون چند قسمی که گفتیم که از مرحوم سبزواری نقل کردیم که خب انشالله که یادتونه دیگه، تفاوت اختلاف اقوالش توی دو تا نکته است. یک، آیا در قضیه خارجی حکم که میخواد بره روی افراد از طریق عنوان میرود یا مستقیم؟ طبق تعریف بزرگواران که خوندیم از طریق عنوان میرود، حضرت امام قبول دارن اینو. فقط مرحوم نانی اختلاف داشتن، میفهمیدن نه اینجا از طریق مستقیم میره رو افراد، اگه عنوان هم هست جامعه اتفاقیه و دخالتی در حکم نداره. نکته دومی که به حساب اینجا محل اختلاف هست این استش که آیا در قضیه حقیقیه، همین بحثی که الان مطرح کردیم اختلاف اینجاست، در قضیه حقیقیه حکم می رود روی عنوان و برسد به افراد، یعنی به شرط شیء است نسبت به افراد، اما از محقق الوجود و مقدر الوجود، اینطوره که نتیجهش میشه در دل قضیه حقیقیه بشه قضیه شرطیه، اینطوره؟ یا نه در قضیه حقیقیه حکم میرود روی عنوان لا به شرط نسبت به افراد، نسبت به وجود عدمش کار نداره، لذا دیگه قضیه شرطیه نیست. این اختلاف این دوتا نظر هستش که نظر مرحوم ابو علی سینا و مرحوم صدر متعلهین و حضرت امام و این طیف، این دومی از این در واقع مبنای مرحوم ابو علی رو تقریر کردن و در قضیه حقیقیه میگن حکم رو عنوان لا به شرط نسبت مصادیق، بنابراین دیگه قضیه شرطی هم نیست. نتیجهش این میشه اون مواردی که حکم میرود روی عنوان به قید افراد که مرآت افراد است، اما از محقق الوجود و مقدر الوجود، طبق این تعریف اینا میشه قضیه خارجیه، میشه جزء اون گروه. طبق اون تعریف، طبق تعریف در واقع مرحوم سبزواری و دیگران، این مدل قضیه رو براش اسم نگذاشتن، به جای کمبود پیدا میشه که این مدل رو میخوان مثلا رو چه اسمی بگذارن، جای بحث داره. و صلی الله علی محمد.